بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حق نسبت به همه موجودات عالم هستی فاعل فیاض کریم رحیم رحمان و ودود. همه موجودات عالم هم نسبت به وجود مبارک او قابل هستند، یعنی کرم او رو، رحمت او رو، فیض او رو، رحمانیت او رو، ودودیت او رو بر اساس ذات و هویتی که به اونها عنایت فرموده میپذیرند. پذیرش اونها هم در محدوده سعه وجودی اونهاست. و این پذیرش هم در تمام موجودات هستی پذیرش اجباریه. ما هم که مختار و آزاد آفریده شدیم، اختیار ما و آزادی ما در امور تکوینیه ما هیچ نقشی نداره. ما وجود رو، هستی رو، حیات رو از حریم فیض مقدس او و رحمانیت او پذیرفتیم، در حالی که روز پذیرفتن اختیاری در این پذیرش و آزادی در این قبول کردن نداشتیم. الان هم امور تکوینی وجود ما اون چه رو که از ناحیه حضرت او میپذیره اجباریه و ما نسبت به اون امور اختیاری نداریم. گردش خون ما، ضربان قلب ما، فعالیت‌های شگفت‌آمیز عناصری که بدن ما رو تشکیل دادن، عبور عمر، گذر عمر، از طفلی به جوانی رسیدن، از جوانی به پیری رسیدن، از پیری اگر برسیم به پیری به کام مرگ افتادن، اینها همه پذیرش های اجباریه. دلمونم نخواد، دوستم نداشته باشیم، مخالفم باشیم، ولی این امور جریان داره و قابل دفع و رفع و پیشگیری نیست. خلق الموت و الحیات، این موت و حیات در اختیار ما نیست. این آمد و رفت در اختیار ما نیست، این گردش خون در اختیار ما نیست، این رنگ خون، این حرارت خون، این عبور عمر، هیچ کدام در اختیار ما نیست. یه برخورد جالبی رو اینجا براتون بگم، به شنیدنش میارزه. یه بار یه جوانی اومد گفت من دلم نمیخواست آفریده بشم، دلم نمیخواست منو به دنیا بیارن، دلم نمیخواد باشم، چیکار بکنم؟ گفتم من و شما و همه مردم عالم برای خودمون یه راه مثبت بیشتر نداریم. اگر این راه مثبت رو طی نکنیم، بل اجبار هر راهی رو که طی کنیم منفی و ضرر میکنه. گفت چیه؟ گفتم اگر به وجود مقدس او اعلام بکنیم که قلباً ما از آفریده شدن خودمون ناراضی هستیم، ما رو به همون روزگار اول برمون گردون، روزگاری که در قرآن می فرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، روزگاری که نبودیم و قابل ذکر هم نبودیم. حالا اون روزگار بفرمید روزگار خاک، بفرمید روزگار قبل از خاک، یعنی قبل از کره زمین، قبل از خورشید، قبل از منظومه، قبل از کهکشان‌ها، بریم تا روزگاری که آفرینش به صورت دخان بود، به قول قرآن و به قول امروزی ها به صورت گاز سدیم بود و قبل از دخان بودن که هیچی نبود، فقط خودش. اگر کل ما انسان‌ها از او تقاضا کنیم ما رو به اون روزگار برگردان، نهایتاً به روزگار دخان بودن که جهان هیچ شکلی نداشت، قبول نمی کن و بهش هم نمیشه قبولوند. چرا که اراده حکیمانه و عالمانه و کریمانه او تعلق گرفت هستی رو به وجود بیاره و بر اساس این نظامی که هست به طرف جلو در جریان بندازه و به هیچ چی و به هیچ گی و به هیچ عنصری اجازه برگشت نمیده. برگشت برای هیچی وجود نداره. از زمانی که نقطه خلقت آغاز شده یه حرکتی رو به جلو بهش دادن که پایان این حرکت هم خودش که اجازه به موجودی بده به اندازه یه لحظه زمان، به اندازه یک میلیاردومی میلیمتر زمان برگرده و عقب، همچین کاری نمیکنه. بنام نداره همچین کاری بکنه، قبول هم نمیکنه. کسی هم زورش بهش نمیرسه. این درسته؟ گفت بله. گفتم پس این راه که بسته. شما اگر بفرمایید یکی از پرقدرت ترین امور در این عالم دعاست، قبوله. اما این که کسی بشینه تمام شرایط دعا رو هم در خودش جمع بکنه و به پروردگار بگه منو به روزگار لم یکن شیئاً مذکورا برگردون، حتی جواب آدم هم نمیدن که بگن این دعا مستجاب نمیشه، اصلا جواب نمیدن. خب این راه که بس، اما راه دوم اینه که به پروردگار بگیم خیلی خوب، حالا که ما رو بر نمیگردونی، پس در غیر وقت، در غیر زمان، همین الان که من از بودن خودم و از خلقت خودم غرق رنج و غصه و عذاب و ناراحتیم و راضی به بودنم نیستم، و همین الان مرگ منو برسون، همین الان. اگه 1000 سال عمر داشته باشم و فرض بکنید تو 25 سالگی بگم مرگ منو برسون، یعنی 975 سال عمر مقرر قطعی منو قیچی کن، گوش نمیدن. این راه هم بست. میگم حالا که گوش نمیدی پس خودمو میکشم. تو اگه مرگ منو نمیرسونی، من زمینه آمدن مرگو خودم فراهم میکنم. مقدماتش که اختیاریه، یه چیکار به کار من داری؟ من خودم با اختیار خودم میخوام انتخاب خودکشی بکنم. این رو الان جواب نمیده، قبلا جواب داده که من قتل نفسن به غیر نفسن فکهن نما قتل ناس جمیع، خودکشید مساویه با کشتن کل موجودات زنده است از نظر گناه. میگم خیلی خوب، پس گناه بودنشو بردار. اگه من خودم خودکشی بکنم میگی بعد خودکشی، چون نیستی که توبه کنی، به خاطر این گناه باید بری جهنم و ابدی هم باشی. خیلی خوب، تو گناه خودکشی رو بردار. جواب میدونین گناه رو هم بر نمیدار. خب تو این جنگ هنوز ما شکست خورد، این راه هم که بسته. راه دیگه این که بگم خیلی خوب، حالا که منو بر نمیگردونه، حالا که مرگمو نمیرسونه، حالا که گناه خودکشی رو گذشت نمی کنی، پس ما یه نفر رو استثنا کن که هر کاری در این دنیا دلمون خواست بکنیم بکنیم، هر حرامی رو مرتکب بشیم، خوش بگذره بهمون، این تنگیران رو نداشته باشیم، هر معصیتی، هر فسادی، هر پامال کردن حقی، هر رشوهی، هر دزدی، هر غارتی، هر اختلاسی ما رو از قید امور تشریعی و نبوت انبیا و امامت امامان خارجمون کن. میگه این کارم نمی کنم. میگیم که خوب پس بذار ما هر گناهی رو مرتکب بشیم قیامت ما رو جریمه نکن. میگه این کارم نمی کنم. این دوتا جاده هم بسته. میمونه یه راه که تو این 50 ساله باهاش بسازیم و دمشو ببینیم بهشتو بچاپیم. هیچ راه دیگه‌ای بین ما و او به عنوان راه مثبت غیر این وجود نداره. خب حالا که ما ملزم هستیم برای نجات خودمون این جاده رو طی بکنیم، جاده های دیگه که همه بسته یا به بن‌بست میخوره یا از ما نمیپذیره صرف میکنه که این 40-50 ساله عمر رو انسان با وقار، با ادب، با تربیت، با عبادت، با خدمت به خلق، با کرامت باش بسازیم و بعد مرگم بیفتیم در فضای رضایت او و بهشت او. و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشتن راضیه، به یه زندگی مورد پسند دائم ما رو برسونه. و این راه هم یه راه عاقلانه‌ایه، یه راه حکیمانه‌ایه. در امور تکوینی پذیرش ما و قابلیت ما اجباریه، در امور تشریعی فیاض و کریم و علیم و رحیم و ودود، این اسماءش و صفاتش اقتضا کرده که 114 کتاب آسمانی نازل کنه، 124 هزار معلم دلسوز و خیرخواه بفرسته، 12 امام عاشق انسان مأمور کنه برای هدایت انسان، قرآن کریم رو نازل بکنه، بعدم به ما آزادی داده در انتخاب که میخوای این فیض من رو که در کتابهای من، در قرآن من، در نبوت انبیا، در امامت امامان تجلی کرده بپذیری، بشی اما شاکرن، اختیار داری و آزادی که نپذیری. من دین اجباری بهت تحمیل نمی کنم، نه از درونت نه از بیرونت، چون دین اجباری نفعی نداره، پاداشی نداره، سودی نداره، و میخوای نپذیری میشی اما کافرن، میفتی تو اون جاده‌ای که آخرش جهنمه. حالا خیلی هم به عذاب وجدان دوچار بشی، بگی من برگردون به اول، میگم نمی کنم. بگی مرگم و برسون، بارم سنگین شده، میگم نمی رسونم. میگم خودم مقدمات مرگم و فراهم میکنم، میگی بکن میبرمت برای ابد در آتش. میگم خب آزاد بذار گناه کنم، جریمم نکن قیامت، میگه جریمت میکنم. عاقلانه ترینش اینه که فیض رحیمیت و ودودیت و کریمیت و هدایت و کرامت او رو بپذیرم، این ادب وقار تواضع در مقابل حق، خاکساری در مقابل پروردگار، فروتنی در برابر وجود مبارک حضرت حق. و خود این خاکساری، خود این فروتنی که مایشو خودم دارم رو حساب عقل و اندیشم به بازار حق میبرم، خود این هم از عبادات بزرگ باطنی که کار میکنه. حالا چقدر عالیه که در برابر فیض این فیاض من یه قابلیت 100% اختیاری نشون بدم، یعنی صفحه هستی و وجودم رو تبدیل به یک صفحه به تمام معنا قابل بکنم در محضر مقدس او، که او هم که فیاض علل اطلاقه و بخلی در وجود مقدسش وجود نداره، فیوزات فیاضیش رو بعد نشون دادن قابلیت در تابلوی وجود من جلوه بده. اون وقت خدا میدونه بعد از این پذیرش، یعنی پذیرش ارادی و اختیاری نسبت به فیوضات حضرت حق، من به کجا میرسم؟ خدا فقط میدونه، هیچ کی دیگه نمیدونه. چه ارزشی پیدا میکنم، چه عظمتی پیدا میکنم. حال لازم نیه عظمتم هم آشکار بشه یا تو چشم مردم قرار بگیره، همه ی حرف بین من و خودشه، همه ی حرف. امیرالمومنین به امام مجتبا میفرماید کار تو، قابلیت تو، فیضگیری تو اصلا در ارتباط با مردم قرار نده. البته مردم یعنی عموم مردم، حالا یه دی در مردم افراد استثنایی هستن جدای از اونا، یعنی توده مردم به امام مجتبا فرمود، همونایی که میلیونی دست بلند میکنن و میگن زنده باد حسن، همین هم در یه حادثه فردا ممکنه بگن مرده باد حسن. اینجا صحبت معامله بین تو و پروردگار، بین تو و حضرت حق. مردم که ثابت کردن من زنده بادش رو یادم نیست، تو کتابا خوندم روزی که اون مرد مظلوم که ناشناختم مونده و هنوزم خیلی تهمتها در فضای حیاتش باقیه و نیومدن این تهمتها رو پاک بکنن، جریانات پیچیده اجتماعی در همه زمانها اینطور بوده دیگه، یه جریاناتی که شیاطین زرنگ وسوسه‌گر فتنه‌گر ایجاد می‌کردن که مردم صبح جمعه می‌رفتن غسل می‌کردن، اونم تو اون روزگار سخت حموم خونه نبود، حمومای بیرونم که افتضاح بود، ولی مردم واقعا میرفتن غسل میکردن، لباس نو میپوشیدن، دو سه ساعت به خودشون میرسیدن تا بیان نماز جمعه و یک کار در نماز جمعه 98 سال لعنت کردن به امیر المؤمنین. خب این جریانات پیچیده فرفتنه حاکم بر مردم میشود، حتی دوستان رو این جریانات فوق العاده وسوسه انداز میلغزوند، دوستان میلغزوند. زمان بسیار بسیار نزدیک به پیغمبر، نزدیک یعنی زمانی که کل مردم پیغمبر رو دیده بودن، حالا پیغمبر از دنیا رفته، شب واقعا کوه داغون میشه، شب بیاد وجود مبارک فاطمه زهرا رو سوار بر مرکب کنه، بیاد در تک تک خونه های مدینه رو بزنه، مردا بیان بیرون، زنا بیان دم در، به مردا بگه این دختر پیغمبر، من علی هستم، شما 2 ماه پیش در قدیر خون بودین، 23 سالم با زبونتون با گوشتون از زبان پیغمبر حق بودن منو شنیدی، من فردا میام مسجد، بیان شهادت بدین. فردا میومد خودش بود، فقط خودش بود، خودش. فتنه های عجیب تو فضای این فتنه ها 95 شبانه روز زهرا ناله زد تا اون وقتی که جوهره صدا داشت، یه چند روزم دیگه جوهره نداشت، فقط عشق میریخت. تو این 95 شبانه روز که پیغمبر ما همین یه دختر رو داشت، همین یه نفر ازش مونده بود، عکس العملی که مردم نشون دادن این بود که به امیرالمومنین گفتن زنت مزاحم استراحت ماست، یه جوری دهنشو ببند. 25 سال بعد یه ناله فقط عایشه زد، 100,000 نفر جمع شدن گفتن چتونه، گفت تحمل علی رو ندارم، علی رو بکشین، گفتن چش، و اومدن جنگ جمل رو انداخت. به امام مجتبی گفتیم مردم، حالا اون مرد مظلوم که هنوزم در لابلای تهمت گیره بعد 40 سال که مرده، نوشتن عکساش هم هست، وقتی این مرد آیت الله کاشانی از لبنان برگشت، اون وقت هنوز فرودگاه مهرآباد خاکی بود و تیارای 22 نفره میتونست بشینه، بیشترم نبود از این تیارهایی که صندلی تختهی دو طرفش. نوشتن حدود 100,000 نفر از مهرآباد تا پامنار ایشون رو بدرقه کردن، ماشینش رو دست بلند کردن. اینو من ندیدم، اما یه روزی دیدم که ایشون بخچه زیر بغلش بود تو اون پامنار، داشت میرفت همون تک و تنها، مردم هم کاملا نسبت به او بی‌تفاوت. ای آله پیرمرد قدیمی مازندرانی که تو برنج فروشا کار میکرد اونجا، به عنوان این که این سیده یه سلامی میکرد و یه علیکی میشید. حرف امیرالمومنین اینه که در مسئله قابلیت و گرفتن فیضت بی ربط به مردم باش، با او در معامله باش، او میدونه چی کار بکن. و زنده باد مردم، کاری به کارت نداشته باشه حسن جان. مرده باد مردمم، کاری به کارت نداشته باشه. تو تمام قابلیت خودتو به میدان بیار، تا او بر اساس فیاضیت بی بخلش برابر با سعه وجودی تو فیضشو به میدان بیاره، اون وقت چی میشی؟ حالا خیلی چیزا در قرآن در این زمینه هستش. الان من شاید 10 آیه در این مورد تو ذهنم باشه بین خدا و بین عبدش. والله یحب المتقین، ان الله یحب المحسنین، والله یحب المتطهرین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. که موسی بن جعفر میفرماید همین داده ها رو، همین داده ها رو اگر خداوند متعال که به یک انسان قابل عنایت میکنه به تمام فرشتگان و جن و انس تقسیم بکنه، کل و نجات میده. داده به یه نفر. اون وقت امام عسگری میفرماید من یه همچین آدمایی رو اگه بشونم کل جهان رو یه لقمه کنم و با دست خودم این لقمه رو در دهانشون بگذارم، میترسم که حقی از اونها رو ادا نکرد باشم، میترسم. خب اونجایی هم که آدم در این مرحله انتخاب و اختیار قابلیت نشون نده، فیاض نسبت به او بخل نمی‌ورزه، قابل بخیل در گرفتن شد، فیاض میگه من آب دارم برای رفع تشنگی، بخیل میگه که نسبت به خودش و شخصیتش و انسانیتش بخل میورزه، میگه من تشنم نیست، مانع در قابلیت داره. فیاض میگه من طعام سیر کننده دارم، میگه من گشنم نیست. این میگه من نمیخوام. حالا نمیخوامش، نمیخوام تکبر، یا نمیخوام غفلت، یا نمیخوام جهل، یا به قول باز قرآن نمیخوام بیشعوریه، ولیکن لایش ارون بالاخره یا یه چیز دیگه است، یا نمیخوامش، نمیخوام عملیه، یعنی یه حجابی بین خودش و فیاضیت حق ایجاد کرده. فیاض بخیل نی، این در رو بسته که فیض اینجا نیاد. یه کسی اومد پیش حضرت مسیح، این روایت در همین زمین است، عرض کرد یا روح الله، مثلا قیافه منو ببین، من آدم متدینی هم، آدم با ادبی هم، آدم سنگین رنگینی هم، اهل عبادت هم، یه داداشم دارم نیمچه لاته، به مسیح نه اهل اینه که شب بیدار شه عبادتی بکنه، نه مثل من سنگین و رنگینه، نه مثل من آدم با ادبیه، نیمچه لاته در هر صورت. به مسیح گفت یا آدم یکتی، خلاص گم من و داداش یه گرفتاری برامون پیش اومد، 40 شب پیش هر دو رفتیم در خونه خدا. اون شب اول رفت گفتش که ارباب گره کار ما رو واکن، صبح مشکلش حل شد، ولی ما 39 شب بعد از اون شب اول که صبح گره کار داداشم وا شد، ما 40 شب گریه کردیم، داداشه گریه نکرده، نماز شب خوندیم، داداشه نخونده، ناله کردیم، داداشه ناله نکرده. اون به همون حالت نیمچه لاتیش به خدا گفت وا کن گره و باریکلا از دست تو بر میاد، مال اونو وا کردن، مال ما رو وا نکردن. پس چی شد؟ هی به ما میگین دعا کنین مستجاب میشه، کو؟ خب والا من نمیدونم، باید از خود صاحب کار بپرسم. عرض کرد خدای داستان این دوتا داداشی چیه؟ میگه اون داداشم نیمچه لات هم شب اول جوابشو دادی، اما جواب اینو ندید. خطاب رسید، داداش او لیاقت جواب داشت. این لیاقت جواب منو نداره، به این قیافش نگاه نکن، به این نماز روزش نگاه نکن، این نسبت به نبوت تو شک داره. او یقین به نبوت تو داره. این میگه نیمچه لاته، غلط کرد، او بنده خوب منه، او در باطن قابلیت اینو داشته من دعاشو مستجاب کنم، ولی این گرهی که تو زندگی اینه مال باطن خرابش. اون باطنو بگو اصلاح کن، بعد به من بگو گره و وا کن، من وا میکنم. در مسیر قابلیت ممکنه من ایجاد مانع و سد بکنم، و الا فیاض رحیم که هست، کریم که هست، فیاض ودود که هست، غفور که هست. بله خدا قسم، اگر ما آخوندا، آخوندایی که البته باسوادن، ما که میگم یعنی مای عمومی، آخوندای درس خونده یه حسابی، بی درد خور، پهلوان در علم، به خودش قسم اگر قدرت داشته باشن از نظر عقلی و علمی، کمترین گوشه رحمت و فیض او رو برای مردم بیان بکنن، مگه میشه آقا یه حقیقت بی نهایتی رو در یه منبر نیم ساعته ریخت و هدیه کرد به مرد؟ مگه میشه؟ رحیم اومده پیش حضرت صادق میگه یبن رسول الله، پدر مادرم مردن، هر دوشونم مخالف حق بودن، اصلا شما رو قبول نداشتن، نه علی رو نه فاطمه رو نه بقیتون رو، هیچ مردن. اینقدر من دلم میخواد دعاشون کنم، بالاخره بابا ننم بودن. امام هیچ کسی رو هدایت به کار بیهوده بی نتیجه باطل نمی کنه. امام کسی رو دعوت به کار گوتری نمی کنه. گوه آقا دلم میخواد دعاشون کنم، مخالف شما، مخالف حق بودن، چیکار کنم؟ امام صادق فرمود ادعو لهما، دعاشون تو اکرم و رحمت خدا چه خبر؟ تو آدم خوبی هستی، دعا کن خداوند متعال به دعای تو یه تخفیفی به اونا میده، او که بخیل. اون وقت یه کسی قابلیت کامل به حضرت او نشون بده، او دیگه براش چی کار میکن؟ چه می کنه در این قابلیت؟ و نمی دونم این روایت رو شاید اکثرتون شنیده باشین، چند تاتون هم نشنیده باشین. از بس من این روایت رو دوست دارم، دلم می خواد هر روز تو منبرا بگم، هر روز این تو تمام منبرا. امیر المؤمنین می فرماید 25-6 سالم بود، از خونه اومدم بیرون، پیغمبرم از خونه اومد بیرون، پیغمبر دست راستشو 4-5 انگشتشو وا کرد، رو کرد به من گو علی جان انگشتاتو به زلای انگشت من، اینجوری شد، 5 انگشت من لای انگشت پیغمبر بود، در سکوت راهمونو ادامه داد. من و پیغمبر که داشتیم میرفتیم یه مرتبه دیدیم 4 کارگر خیلی معمولی مدینه جنازه ای رو انداختن رو تخته، دارن میبرن بقی دفنش کنن. معلوم بود این بند خدا که مرده کس و کاری نداره. 4 آمد، من رفیقای حمالی و عملگیش بودم. پیغمبر به من فرمود علی جان بریم تشییع جنازه، دستشو کشید بیرون، فرمود دوتایی بریم جلو، یه طرف تخته رو تو بذار رو دوشت، این ورشم من میذارم. یه خوده که رفتیم فرمود بریم عقب جنازه رو بگیریم. اومدیم تو بقی به این 4 فرمود بریم کنار، جنازه رو من خودم غسل میدم. به من فرمود علی جان تو آب بریز، من این بدن رو غسل. غسلی که تموم شد اون 4 عمله فعله، اومدن یه بخچه و بردن کفنی، فرمود نمیخواد، من تو پیرن خودم کفنش میکنم. و رفت تو قبر و به من گفت علی جان جنازه رو بده من. دفع کرد و صورت شو رو خاک گذاشت و خم شد صورت میت و بوسید و اومد بیرون. کارامون تموم شد، از بقیه اومدیم بیرون، رو کرد به من فرمود علی جان یه سوال از من بکن که چرا با این مرده اینجور معامله کرد؟ اما با چرا معامله کرد؟ فرمود وقتی که جنازه رو رو تخت دیدم قلبشو نگاه کردم، دیدم از محبت تو پره، من به خاطر تو این کارا رو کردم. یعنی این انقدر قابلیت داشت که قصالش من باشم، تو لباس من کفن بشه، با دست من و تو غسل داده بشه. کاری هم نداره آدم این قابلیت رو به خدا نشون بده، چی کار داره؟ روز ازل کالم و آدم نبود، جلوه از روی علی کم نبود، آدم اگر چهره نسودی به خاک، بر در پیرم علی آدم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پای معظم نبود. در شب معراج شهد با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. یه نهیب آرام که به اسب عربی میزنن، اسب خیز بر میداره، دو سه بار ابی عبدالله نهیب زدن به اسب، دیدن اسب اصلا حرکت نمی کنه، حتما مانعی در برابرش، روی زین خم شدن، دیدن دختر 13 سالشون جلوی اسب و گرفته، پیاده شدن، رو زمین نشستن، دختر رو کنار خودشون قرار دادن. چه گفتگوی دلسوزانه بین این پدر و دختر برقرار شد. بابام از صبح تالا که به میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی، فرمود نه عزیز دلم، دیگه این سفر من برگشتی نداره. بابا حالا که میخوای بری و دیگه بر نگردی، ممکنه من از شما یه تقاضا کنم؟ آره عزیزم، بابا قبل از این که بری مدینه خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. یه ضرب المثلی در عرب بود که حضرت این ضرب المثل رو زدن: دخترم لو ترک القطعات لنام. با همین ضرب المثل به دختر فهموندن که دیگه برای من امکان برگردوندن شما نیست. وقتی که حرفش تموم شد و جواب شنید، ابی عبدالله برگشت فرمود: دخترم تو از من یه درخواست کردی و بابا نتونست عمل کنه، حالا من از تو یه درخواست دارم. بلند شد دست انداخت گردن بابا، سر بابا رو به سینه گره، صورت بابا رو بوستی. بابا شما از من چی میخوای؟ فرمود: دخترم خواسته من اینه انقدر مقابل من عشق نری. سکیل جان، این عشق چشم تو قلب منو آتش میزنه، لا تحرقی قلبی به دمع که حسرتن. مادام من رو فی جسمانی، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم.